شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036-37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید. شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036-37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
تئوری ذهن. روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذاره؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو، چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
به نام خدا. سلام، شنونده برنامه تئوری ذهن هستید. من در کنار همکارانم تا ساعت 12 بامداد با شما درباره اتفاقات غیرواقعی و شایعات و حدس و گمانهای بیپایه و خبرهای ویروسی شده ای صحبت میکنیم که راوی قصه های تلخ اقتصادی و محکوم به شکست شدن و اقتصاد نه تنها یک فرد و یک خانواده، بلکه اقتصاد کلان جامعه رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن. اصولاً هر فردی که رفتار اوغلایی داشته باشه دارای نقشه راه و برنامه برای آینده است. اما چه اتفاقی میفته؟ چه خبری دهن به دهن در جامعه میشرخه که ناگهان تمام معادلات و برنامه ها و تصمیم های ما رو برهم میزنه و ما رو مسافر مسیری میکنه که شاید برای طی کردن حتی یک قدم از اون راه هم آماده نیستیم. سرانجام سفر بیشناخت و راه بیمقصد هم که مشخصه، مسافری گم کرده راه و سرگردان. در باور عموم فقر مساوی است با ته کشیدن موجودی حساب و از دست دادن مالکیت ملک و نداشتن پشتوانه مالی. اما آیا واقعا فقر معادله نابرابری است که ما رو در برابر نقدینگی کاهش یافتمون می‌نشونه؟ آیا این امکان وجود داره که فقر ناشی از طرز تفکر و ایده پردازی ذهنی افراد باشه؟ آیا شما کسی رو میشناسید که تونسته باشه با تغییر محیط پیرامون و افراد و موقعیت‌ها و دیدگاه‌ها و باورهاش خودش رو از چنگال فقر بیرون بکشه؟ شما هم با برنامه تئوری ذهن همراه باشید و راوی قصه های اقتصادی و اجتماعی افراد فقیری باشید که تونستن با گرفتن تصمیمی درست خودشون رو از هراس کم داشتن و کمیابی نجات بدن. ۳۰۳۶۳۷ شماره پیامکی برنامه تئوری ذهن هست که شما میتونید پیشنهادات، انتقادات و حتی روایت هاتون رو با این برنامه با ما به اشتراک بگذارید. بریم با هم روایت امشب رو بشنویم. به ساعتش نگاه کرد. 12 ظهر 8 مارس 2011. فقط 10 روز تا رسیدن بهار مونده. آفتاب داکا سوزان تر شده یا سنگینی حکم پاهاش رو سست کرده. سرش گیج میره اما باید به خودش مسلط باشه. تعداد زیادی خبرنگار پایین پله ها منتظرش هستن. شنیده بود که 60,000 نفر برای حمایت از او زنجیره انسانی تشکیل دادن. تعدادی از هوادارانش رو دید که عکس‌های اونو بالای سر نگه داشته بودند، اما لبریز از خشم بودند و علیه نخست وزیر حسینا شعار می دادن. نگاهش رو به آسمون برگردوند. آفتابی که بر سر 8 میلیون زن فقیری که او حمایت کرده بود می تابید. یاد روزی افتاد که آکیتا رو دید. آکیتا برای خرید لباس برای دخترش 100 تاکا از آرپان قرض گرفته بود و مجبور شده بود 1,000 تاکا به اون پس بده. حالا چه بلایی سر آکیتا و امثال اون میاد؟
حرکت کنید آقا، حرکت کنید.
نگهبان دادگاه بود. از پله ها پایین اومد. خبرنگاری جلو اومد و گفت:
آقای محمد یونس، نظرتون رو درباره حکم دادگاه بگید. آیا حکم رو قبول دارید؟ آیا واقعا بانک دهکده رو رها می‌کنید؟
محمد یونس به خودش اومد. واقعا باید حاصل 40 سال تلاشش رو رها می‌کرد؟ عرق سردی بر بدنش نشست.
تا روزی که توان دارم برای کمک به هموطنان فقیرم می جنگم. نمیذارم رباخاران اونا رو برده خودشون کنن.
خبرنگار گفت:
اما آقای یونس، شما اجازه فعالیت ندارید. دولت ورود شما رو به بانک ممنوع کرده.
محمد یونس دوباره رشته افکارش پاره شد و با خودش گفت:
دولت اجازه نمیده؟ مگه روزی که شروع کردم از دولت اجازه گرفتم که حالا بخوام با اجازه اونا حرکت کنم؟ اصلا دولت بنگلادش کجاست وقتی که در روستای باتوا فقرا برای یه وعده غذایی تن به هر ظلمی میدن؟
خبرنگار پرسید:
آقای یونس، لطفاً جواب بدید.
محمد یونس در حالی که نگاهش به خبرنگار بود گفت:
تا زمانی که فقر توی بنگلادش هست، محمد یونس هم هست. من از IPO یا SKS نمی ترسم و فقرا رو در مقابل این بانک های رباخار تنها نمی زارم. از قول من به ویکرا آکولا بگید اعتبار خرد مربوط به افراد هیجان انگیز برای کسب درآمد از فقرا نیست. این همون کاریه که شما انجام میدید. این پیام اشتباهه. اعتبار خرد برای کمک به فقراست، نه رباخارا.
خبرنگار مجدانه پرسید:
آقای یونس، شما خودتون گفتید که هرگز تصور نمی کردین که روزی اعتبار خرد موجب رشد رباخاری با وامهای خودش بشه. پس خودتون قبول دارید که مسیر شما منحرف شده؟
محمد یونس در حالی که صورتش برافروخته شده بود گفت:
نه، هرگز. بانک دهکده هرگز از مسیر خودش منحرف نشد. اگه دیگران از الگوی ما سوء استفاده کردن، خودشون باید پاسخ بدن، نه من. من از 1976 این کارو کردم و تا حالا بیش از 10 میلیون نفر از خدمات بانک دهکده بهره مند شدن. کدوم بانکی میتونست چنین کمکی به فقرا بکنه؟
محمد یونس با گفتن این حرفا پرت شد به سال 1976. یادش اومد در هنگام بازدید از فقیرترین خانوارهای روستای جوبرا در نزدیکی دانشگاه چیتاگونگ به این نتیجه رسید که وامهای بسیار اندک میتونه برای یک فرد فقیر تفاوت نامتناسبی ایجاد کنه. زنان روستایی که مبلمان بامبو درست میکردن، برای خرید بامبو مجبور به گرفتن وام ربوی بودند و سود خودشون رو به وام دهندگان بازپرداخت میکردن. بانک‌های سنتی به دلیل ریسک بالای عدم پرداخت نمی‌خواستن وام‌های کمی با بهره معقول به فقرا بدن. یونس 27 دلار از پول خودش رو به 42 زن در روستا قرض داد که هر کدوم از این وام 50 تاکای بنگلادش، یعنی فقط 0.02 دلار آمریکا سود کسب کردن. در دسامبر 1976 یونس سرانجام وام رو از بانک جاناتا برای وام دادن به فقرا در جوبرا تضمین کرد. این مؤسسه به کار خودش ادامه داد و وام‌های دیگر بانک‌ها رو برای پروژه‌های خودش تضمین کرد. تا سال 1982 28 هزار عضو داشت. در اول اکتبر 1983 پروژه آزمایشی به عنوان یک بانک تمام عیار برای بنگلادشی های فقیر آغاز به کار کرد و به بانک دهکده تغییر نام داد. تا ژوئیه 2007 بانک دهکده بیش از 6 میلیارد دلار به بیش از 7 میلیون وامگیرنده اعطا کرد. برای اطمینان از بازپرداخت بانک از سیستم گروه های همبستگی استفاده می کنه. این گروه های کوچک غیر رسمی با هم تقاضای وام می کنن و اعضای اون به عنوان ضامن بازپرداخت مشترک عمل می کنن و از تلاش های همدیگه برای پیشرفت اقتصادی خودشون حمایت می کنن. زمزمه محمد یونس با خودش ادامه داشت که سؤال خبرنگار رشته افکارش رو پاره کرد.
آقای یونس، از راهی که طی کردید پشیمون نیستید؟
محمد یونس مکسی کرد و گفت:
نه، هرگز پشیمون نیستم. فقرا نیاز به کمک دارن، اما نه فقط کمک ما. اونها باید دیده بشن، باید محترم باشن. گروه های همبستگی ما در باز پرداخت های وام ها خیلی موفق تر از سند های املاک و فیش های حقوقی دیگر بانک ها کار کرده. میدونی چرا؟ چون فقرا انسان های نجیب تری هستن.
میونه همهمه جمعیت خبرنگار صداش رو بلندتر کرد و گفت:
آقای یونس، پیام شما به اونایی که برای فقر مبارزه میکنن چیه؟ من محمد یونس هرگز ناامید نشدم. ناامید نشید، چون امید ناامیدانید. میلیون ها و شاید میلیارد ها فقیر در جهان به تلاش های شما امید دارند. یادتون باشه فقر باعث میشه که ذهن درگیر مسئله ای بشه و از حل مسائل دیگه عاجز بشه. اگه میخواید به فقرا کمک کنید، اونها رو از تونل تاریک محدودیت خارج کنید. به اونها نشون بدید بیرون تونل منظره جذاب و فرصت های بیشماریه که باید به اونها توجه کنند.
تابش آفتاب داکا بر سر محمد یونس سوزان‌تر شده بود و هم همه مقابل دادگاه ادامه داشت. خبرنگار اما جسورانه‌تر سوالاتش را می‌پرسید.
آقای یونس، می‌دونید بسیاری از روستاییان اخبار دادگاه شما رو دنبال می‌کنن و معتقدن این حکم سیاسیه. به اونها چه پیامی دارید؟
محمد یونس دوباره پرت شد به 10 دسامبر 2006، روزی که در اسلو پایتخت نروژ برای گرفتن جایزه نوبل روی سن ایستاد و گفت:
بیشتر پیام‌های تبریکی که به مناسبت بردن جایزه نوبل به سوی من روانه شده از سوی وامگیرندگان بنگلادشیه که از نقاط دور این کشور حس غرور و افتخار خودشون از دریافت این جایزه رو به من اعلام کردند. امروز 9 نماینده از سوی 7 میلیون خانواده روستایی وامگیرنده از بانک گرامین در این مراسم حضور دارند که همگی اونها زنان ساکن روستاهای دور بنگلادشن. دریافت این جایزه انقدر امید بخش و شادی آفرینه که تقریبا همه مشتری های بانک ما در بنگلادش به گرد نزدیکترین رادیو یا تلویزیون موجود توی روستاشون جمع شدن تا این مراسم رو به طور مستقیم تماشا کنن یا بشنون. این جایزه افتخار و اعتبار بسیار بزرگی برای تمام زنان بنگلادشی محسوب میشه که هر روزه با مشکلات زیادی در کلنجارن تا زندگی بهتری رو واسه فرزندان خودشون فراهم بیارن. مطمئنن لحظه گرفتن جایزه نوبل از سوی من لحظه تاریخی برای همه اونها به شمار میره. متشکرم از شما.
محمد یونس نگاهش به زنی افتاد که آن سوی خیابان از آبرین گدایی می‌کرد.
پیام من به همه اونها 3 کلمه است: عشق، ایمان و همبستگی. راهی که توی این 40 سال پیمودیم رو تا زمانی که فقرا رو از چنگ رباخاران نجات ندادیم ادامه میدیم. اگه اونها پول و قدرت دارند، ما عشق، ایمان و همدیگر رو داریم.
محمد یونس، بنیانگذار بانک گرامین و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2006، با آنکه در دادگاه محکوم شد، اما الگوی او در مبارزه با فقر و اعتبارات خرد به عنوان یکی از مهمترین و در این حال نوآورانه ترین شیوه های مبارزه با فقر در جهان مطرح و در بسیاری از کشورها اجرا شد.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگن که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه. اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته؟ تئوری ذهن و روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج FM ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23. بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
روایت امشب رو با موضوع فقر شنیدیم. شما هم میتونید از طریق شماره پیامکی 30036-37 روایت های مشابه در این زمینه رو با برنامه توری ذهن در میون بگذارید. اما در خدمت دو کارشناس عزیز و میهمان گرانقدر برنامه‌مون هستیم، جناب آقای دکتر علی مروی، کارشناس اقتصادی، و جناب آقای دکتر محسن صبوریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دو بزرگوار حاضر در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. برنامه تئوری ذهن در خدمت.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر صبوریان. خیر مقدم خدمت شما عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم خرامان، آقای دکتر مروی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. شب همگی بخیر.
آقای دکتر مروی، روایت امشب درباره فقر بود، اینکه ساختار ذهنی آدم‌ها در کمبودها باعث میشه که فقط همون دغدغه رو ببینن و فقر باعث میشه که ذهن فقط روی یک نداشته به اصطلاح تونل زنی بکنه. از منظر اقتصادی به این موضوع نگاه بکنیم و نظرات شما رو در این زمینه بشنویم.
خیلی متشکرم. آنچه که فرمودید به عنوان تونل زنی یا تمرکز یا پرداختن ذهن به یک موضوع خاص و غافل شدن از بقیه موضوعات، شاید خیلی موضوع اقتصادی نباشه. یعنی اصلا کلان این طبعا موضوعیه که حالا روانشناسان و کسانی که تو این حوزه تخصص دارن بعد نظر بدن. اما آزمایش‌های متعددی، تلاش‌های متعددی در دنیا انجام شده برای اینکه به فقرا کمک بکنن. مسئله فقر مسئله ایران و منطقه غرب آسیا و شرق اروپا و اینا نیست، یه مسئله جهانیه. همه دنیا درگیرشن و همه کشورها سعی میکنن که فقر رو از بین ببرن. و شاید شما اگر مثلا نگاه بکنی ببینی که مثلا پدر علم اقتصاد که آدام اسمیتک اسم کتابشو میذاره ثروت ملل. چرا؟ یعنی میخواد دقیقا نقطه مقابل فقر ملت ها رو بحث بکنه. لذا رو مسئله ثروت و یا مبارزه با فقر همه حضور دارن. توی این آزمایش هایی که دانشمندان مختلف، کارشناسان مختلف انجام دادن، عموما رفتن سراغ تاثیرگذاری ها. مثلا گفتن وام ها چقدر میتونه مبارزه با فقر رو تسهیل بکنه، یا آموزش، مهارت آموزی، اینجور کارهای مختلف که حالا تو روایتی که داشتیم و بحث شد، یکی از مدل ها مدل مایکروفایننس یا تأمین مالی خورده که مدل خیلی بروز شده و عملیاتی و گستردهش مدل بود که آقای محمد یونس توی بنگلادش اجرا کرد و معروف شد به گرامین بانک یا همون بانک دهکده، که حالا در مورد اون هم صحبت کنم. اما خاص سوال شما، یعنی بحث تونل زنی و تمرکز بر یک موضوع و غفلت از موضوع دیگه، این توی مطالعات اخیری که توی حوزه اقتصاد انجام شده تایید شده، به معنای این که عموماً هر نوع کمبودی، مثلا شما کمبود وقت دارید، قرار یک پروژه رو تحویل بدهید و مثلا زمان سررسید اون رسیده اما هنوز کارش انجام نشده، در اون هر چقدر که زمان سررسید داره نزدیکتر میشه و کمبود وقت شما داره پررنگتر میشه، میزان اشتغال ذهنی شما با اون موضوع بیشتر میشه و احتمال خطای شما در بقیه موارد رو هم بیشتر میکنه. مثلا شما پروژه رو باید امروز زور تحویل بدید، همزمان باید کنار اون دو تا کار دیگر رو هم انجام بدید. هر چقدر که مثلا به زمان پایان این ددلاین یا زمان پایان این سررسید نزدیک میشیم، احتمال خطای شما تو کارهای دیگه بیشتره. این رو بعضی از محققین اسمش گذاشتن تونل زنی یا تمرکز ذهن روی موضوع. که ما تو حوزه فقر آموزشی که از این داریم، یعنی برداشتی که ما اقتصاددانان داریم، اینه که اگر میخوایم سیاست فقر زداییمون اثر بخش باشه، اول باید بری ببینی که ذهن اون آدمی که دوچار فقر هست، دوچار کم بوده، درگیر کدوم مسئله است. من جمع‌بندی کنم که تو این بحث زیاد حرف نزنم، ما تو این حوزه آموزه‌ای که از این روایت و از این داستان داشتیم اینه که ما در سیاست گذاری های فقرمون اگر به اولویت های ذهنی فقرا توجه نکنیم، اون سیاست منجر به نتیجه مطلوب نمیشه.
خیلی متشکرم. اما اگر موافق باشید بحث رو با آقای دکتر صبوریان پیش ببریم و نظر ایشون رو هم جویا بشیم که چه اتفاقی میفته. آقای دکتر صبوریان، به نظر شما که فقر تو بعضی از جوامع گسترده و ماندگار میشه و یه طوری در واقع شرایط این جامعه پیش میره که انگار قرار نیست که اصلا شرایط رو به بهبود بره؟
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه که فقر حداقل همون قدری که یک مسئله اقتصادی هست، میتونه به مثابه یک مسئله اجتماعی هم بهش در واقع نظر بشه و سابقه هم که توی تاریخ حالا جامعه شناسی یا علوم اجتماعی معنی عام داشتیم نشون میده که مسئله خیلی جدیه در واقع جامعه شناسی کلاسیک و اصحاب قدیمی‌تر علوم اجتماعی بوده. اما اگه بخوام به فرمایش شما در واقع تمرکز بکنم، ببینید ما یه مسئله‌ای داریم تحت عنوان فقر مثلا نسبی، یعنی حالتی که افراد خودشون رو در مقایسه با در واقع کسان دیگری که از یک سری از امکانات مادی برخوردارن مقایسه میکنن و در نتیجه خودشون رو در واقع پایین تر میدونن. این یه مفهومی هست که همیشه هست. حالا مثلا بخوایم یه ذره مفهوم رو عرفی کنیم، چشم هم چشمی همچین چیزی، یعنی جاهایی که افراد در مقایسه با کسانی که مثلا پولدارترن امکانات کمتری دارن به نظرشون میرسه فقیرن. ولی این یک مسئله است. این مسئله مهم، این در واقع مفهوم فقر مطلقی هست که حالا من دوست دارم تمرکزم رو عمدتاً رو این داشته باشم، و اون هم نابرخورداری از یه سری از مواهب اولیه هست. این مواهب اولیه یا این در واقع امکانات اولیه میتونه مثلا آموزش رایگان باشه، میتونه برخورداری از بهداشت باشه، مثلا واکسیناسیون باشه، عرض کنم خدمت شما، درآمد کافی برای رسوندن حداقل کالری مورد نیاز برای مثلا رشد در واقع بیولوژیک فرد باشه و نظائر این. مسئله ای که باعث بحران میشه معمولا این در واقع تیکه فقر هست و این میتونه در واقع تبعات گسترده هم داشته باشه. ولی این به اون معنا نیست که اون فقر نسبی دیگه فقر نیست، یعنی افراد وقتی خودشون مقایسه میکنن هم در واقع دوچار این مسئله میشن. حالا باز برگردیم به اون مطلبی که شما فرمودید، یعنی این که چی میشه که در واقع برخی به شکل دایره واریه و به شکل خلاصه مداومی گرفتار چرخه فقر میشن. چند تا نکته وجود داره که خوبه که رو اون تمرکز بکنیم. به نظر میرسه که این چیزی که باعث میشه که ما نتونیم از این چرخه فقر خارج بشیم یه وجه حکمرانانه داره و اقتصاد سیاسی داره که حالا اون وجهش رو میشه بهش پرداخت. خدای دکتر مروی غالبا میپردازند یا خود در واقع شنوندگان شما بهش واقف هستند. یه وجه دیگه ای داره که اون وجهش در واقع رخدادهایی هست که در اثر این فقر رخ میده و ما تحت عنوان مسائل اجتماعی ازش یاد میکنیم، و این مسائل اجتماعی باعث میشه که امکان برون رفت از اون فقره برای فرد فراهم نشه. چه وقت این اتفاق میفته؟ وقتی که فقر منجر به بروز یک آسیبی به لحاظ اجتماعی تو اون فرد میشه، مثلا مواد مخدر، مثلا سرقت، مثلا رو آوردن به فعالیت های خشن، و این باعث میشه که تو اون گرفتار بشه، یعنی دست و پای خودشو میبنده. یه خانواده از هم به خاطر فقر متلاشی میشه، یه فرزندی مثلا در واقع تک والد میشه، یعنی پدر و مادرش از هم جدا میشن، یا در واقع یه کسی عزیزی رو از دست میده، و تمام اینا باعث میشه که این چرخه مداوم بشه و در واقع توش گیر بکنه. حالا من به جزئیات این باز تلاش میکنم تو دور بعدی مقدار بپرم.
خیلی متشکرم از توضیحات بسیار خوب شما. بخش از برنامه رو با هم میشنویم و برمیگردیم ادامه برنامه رو پی میگیریم.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمول‌های ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخص‌های اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23 رادیو اقتصاد، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
پروفسور محمد یونس بانکدار و اقتصاددان بنگلادشیه. او خالق و مبدع وام خرد، نوعی وام کوچیک برای بیکاران و کشاورزان فقیره. آقای یونس برای اجرایی کردن ایده خودش در سطح وسیع ملی و جهانی بانک گرامین رو تأسیس کرد. گرامین در زبون مردم بنگلادش به معنی کشاورزه. محمد یونس در سال 1940 توی یکی از روستاهای کشور بنگلادش به دنیا اومد و تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه داکا تحصیل کرد. 25 ساله بود آقای یونس که تونست با بورسیه تحصیلی به ایالات متحده بره و دکترای خودش رو در رشته توسعه اقتصادی از دانشگاه وندربیلت در ایالت تنسی دریافت بکنه. آقای یونس همواره دغدغه‌هاش در مورد فقر در روستاها رو مطرح می‌کرد و مدام به دنبال راهی برای کاهش فقر بود.
ایده اعطای وام‌های خرد و کم بهره به فقرا به منظور راه اندازی کسب و کارهای کوچک از همین دغدغه متولد شد. محمد یونس از نیمه